بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که صحیح و سالم تر پرتوی الطاف و عنایات خاص امیر المؤمنین علیه السلام باشید. قبل از شروع کلاس این نکته رو عرض کنم، متاسفانه اینترنت خیلی روبراه نیست، مدام قطع و وصل میشه. تا ما وارد کلاس هم شدیم مدتی طول کشید. اگر احیانا قطع شد من تلاشم رو میکنم که مجدد وصل بشه. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. تا حکمت 361 نهج البلاغه رو محضر عزیزان عرض کرده بودیم. سلام علیکم و رحمت الله. این حکمت 361 حکمتی است راجع به صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. حضرت فرمود اذا کانت لک الی الله سبحانه حاجتا فابدا بمساله الصلاه علی رسوله صلی الله علیه و آله ثم سل حاجتک فان الله اکرم من ان یسأل حاجتین فیقضا احداهما و یمنع الاخرى. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اگر حاجت و مسئله‌ای داشتید، اگر درخواستی داشتید، سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. اذا کانت لک الی الله سبحانه حاجه، اگر دعا و درخواستی از محضر خدای سبحان داشتید، فابدا بمسئله الصلاه علی رسوله، قبل از این که دعاتون رو شروع کنید، فابدا یعنی شروع کنید، ابتدا کنید درخواستتون را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ثم سل حاجته، وقتی صلوات فرستادید بعدش حاجتتون رو، درخواستتون رو از خدای متعال بخواهید. حضرت در بیان دلیل این مطلب، چرا ما باید قبل از درخواستمون صلوات بفرستیم، نقش این صلوات در اجابت دعای ما چیست، فرمود فان الله اکرم من ایس الحاجتین فیقضا احداهما و یمنع الاخرى. خدای متعال کریمتر است، بزرگوارتر از آن است که شما دو تا درخواست و مسئلت از او داشته باشید، خدا یکی را اجابت کند که صلوات بر محمد و آل محمد است، و یکی را رد کنه، کنار بگذاره، که همون درخواست شخصی شماست. فرمود از کرامت و لطف خدا به دور است. وقتی کسی در خانه کریم میره، اگر کریم بنا باشد لطف کنه، ما خودمون اینطوری نیستیم، انسانهای عادی، من و امثال من اینطوریم که اگر یکی اومد دم خانمون گفت آقا من دو تا مشکل دارم، سه تا مشکل دارم، بگیم من یکیشو حل میکنم، من که متکفل همه مشکلات تو نیستم، من یکی رو حل میکنم، برو دیگران هم بقیه رو حل کنن. این انسان عادی است. ولی انسان کریم کسی است که اگر آمدن در خانش گفتن ما 10 تا مشکل داریم، میگه من همه رو حل میکنم، خودم متکفل و متصدی حل همه مشکلاتتون میشم. حالا خدای متعال که دیگه اکرم الاکرمین است، اجود الاجودین است، جوادتر و کریمتر از او یافت نمیشه. امیرالمؤمنین فرمود خدای متعال عادتش اینه، اگر یک دعا را پذیرفت، بقیه ادعیه را، اون دعاهای دیگر شما رو هم میپذیره. سلام علیکم و رحمت الله. ذیل این حکمت روایات فراوانی در فضل و ارزش صلوات وجود داره. همه شما جزء اهل فضلید، اهل علمید، منبر گوش دادید، شنیدید حتما این روایات را. ولی آنچه که از این حکمت برداشت می شود آن است حضرت می‌فرماد یکی از شرایط استجابت دعا صلواته. همون گونه که فرمودن اگر می‌خواهید دعای شما مستجاب بشه، لحظه وزش باد لحظه استجابت دعاست، لحظه اذان استجابت دعا، بارش باران و برف استجابت دعا. یکی از شرایط، یکی از موقعیت هایی که تسهیل می کند استجابت دعا را لحظه ایست که انسان صلواتی می فرستد. چون این صلوات دعای مقبول است، دعای مستجاب است، دعاهای دیگر هم به برکت او پذیرفته می شود. مستحضرید که این صلوات دعایی است که هیچ ردخور نداره. وقتی ما میگیم خدایا درود بفرست بر پیغمبر و آل او، هیچ ردخور نداره خدا بگه نه من دعای تو رو مستجاب نکردم. این دعا قطعی و حتمی است، خدا این دعا را مستجاب میکنه. یه سوالی از دیرباز در اذهان مسلمان ها بوده و امروز هم کم و بیش گاهی از ما سوال میپرسن، آم اگر پیغمبر اکرم نیازی به دعای ما داره، ما الان صلوات میفرستیم داریم از خدا درخواست میکنیم که یک لطفی را، یک نعمتی را به پیغمبر بده. پیغمبر که اشرف مخلوقات جمیع، یعنی از فرشته ها بالاتر از پیغمبر، از میکائیل و عزرائیل و جبرائیل بالاتر است، از روح بالاتر است. خب شخصیتی که شخص اول عالم وجود است چه نیازی به دعای من روسیاه داره؟ من که در قعر این دنیا گرفتار نفس خودم هستم، آیا دعای من به درد پیغمبر میخوره؟ پیغمبر که دیگه به هر جایی که باید میرسید رسید. سلام علیکم و رحمت الله. گاهی این حالا سوال از باب جهل، نادانی است. یه عده‌ای میخوان بفهمن، یه عده با عناد این مباحث رو مطرح میکنن تا مردم اعتقادشون به صلوات کم بشه، چون این صلوات آثار و برکات فراوانی داره. وقتی که جامعه، وقتی شنیدم مرحوم آیت الله بهجت فرموده بود، چند سال پیش بود، چند سال قبل از این، قبل از اخبار هیچ خبری نبود، شروع میکردن اخبار گفتن. یه وقتی شیر پاک خورده این پیشنهاد رو داد که قبل از اخبار این آقای مجری، خانم مجری بگه بر محمد و آل محمد صلوات و بعد شروع کنه به اخبار گفتن. از آیت الله بهجت شنیدم به واسطه که فرموده بود چه بسیار بلایایی که به سبب همین صلوات ها از شیعیان از این کشور دفع شد. سلام علیکم و رحمت الله. این صلوات نور است، واقعا انسان را و جامعه رو آباد میکنه. خب در مورد این شبهه، آیا پیغمبر اکرم و اهل بیتشون نیازی به صلوات ما دارن؟ یا در مورد تشهد، در تشهدی که از مستحبات اینه که همه ما میگیم و تقبل شفاعته فی امته ورفع درجته، خدایا شفاعت پیغمبر را در حق امتش مستجاب کن، در روز قیامت پیغمبر دستگیر ما بشه و رفیع کن جایگاه و مقام او را. ما داریم برای پیغمبر دعا میکنیم، آیا پیغمبر محتاج به دعای ماست؟ خب جواب این شبهه و این سوال آن است، ما اگر رابطه بین خدا و خلق را خوب متصور بشیم، این سوال دیگه پیش نمیاد. ببینید پیغمبر همون کسی است که وکان قاب قوسین او ادنا، پیغمبر دیگه به اون حدی رسید که از دو قوس به خدا نزدیکتر شد، ولی این دوتا قوس کمان که گفته میشه فاصلهش چند متره، چند کیلومتره، فاصله ای اصلا قابل تصور و احصاء هست یا نه؟ خیر، درست نزدیکتر از پیغمبر به خدا نداریم، ولی همین پیغمبر با همه عظمتش نسبت به خدا چقدر فاصله دارد؟ بی نهایت فاصله داره. تقرب الهی، قرب به خدا مگه تمام شدنی است؟ خدا که تمام نمیشه، خدا که حد و اندازه نداره. خدا مثل جزیره نیست که بگیم اگه 100 کیلومتر بریم اون طرف تر جزیره تمام میشه، اگه فلان کیلومتر بریم جاده تمام میشه. خدایی که انتها ندارد، این خدا ازلی است، ابدی است، سرمدی است، ابتدا و انتهایی ندارد. تقرب به او هم این گونه است، عبادت او هم این گونه است، کسب فضائل از او هم این گونه است. پس پیغمبر با همه عظمتی که دارد چقدر از خدا فاصله دارد؟ بی نهایت، چون خدا بی نهایت بزرگ است. سلام علیکم و رحمت الله. این دعایی که ما در حق پیغمبر و اهل بیت او میکنیم حقیقتا و واقعا دعایی است که تأثیر داره. یعنی به ازای هر صلواتی که ما میفرستیم پیغمبر یک پله صعود میکند. درسته مقام پیغمبر با مقام ما اصلا قابل مقایسه نیست، ما به گرد پای شاگردان مکتب پیغمبر هم نمیرسیم، به گرد پای ابوذرها و سلمانها نمیرسیم، ولی با این حال همین دعای ما که صلوات است دعای مستجابی است که میتواند مقام و مرتبه اونها را بالا ببره. از خود اهل بیت علیهم السلام هم این روایات به ما رسیده. وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام فرمود اللهم صل علی محمد عبدك و رسولك و نبیك صلاة نامية زاکية ترفع بها درجه. خدایا صلواتی بر پیغمبر بفرست که درجه او رو بالا ببره. معلومه که درجاتی هنوز هست که پیغمبر باید پله پله بره تا اونها رو کسب کنه. مثل مقام پیغمبر ابتدای بعثت با مقام پیغمبر لحظه‌ای که از دنیا رفتن خیلی متفاوته دیگه. پیغمبر همش افضل الناس بود، ولی این افضلیت خودش درجه بندی داره. وقتی که پیغمبر در 40 سالگی به بعثت رسیدن با این زحمت‌ها، مشقات، عبادات، طاعات، توجه‌ها، معلوم لحظه به لحظه سلوک پیغمبر بیشتر میشه، قرب و بالا رفتن بیشتر میشه. نکته بعدی هم که راجع به این حکمت قابل عرض است، خیلی نمیخوام زیادی صحبت کنم وقت گرفته بشه، صلوات یکی از اذکار شریفی است که میتواند خود ما را رشد بدهد. نه تنها از اون طرف ما موجب تقرب بیش از پیش پیغمبر میشیم، خود ما هم به سبب این دعا و صلوات نورانی میشیم. وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمود الدعا محجوبن حتی یصلا علی و علی اهل بیتی. فرمود دعا محجوب پوشیده است، به درجه اجابت نمیرسد مگر اون لحظه‌ای که دعا کننده بر من و اهل بیت من صلوات و درود بفرسته. این صلوات که آمد زمیمه دعا شد، مستجاب شدن دعا را قطعی میکنه. البته مستجاب شدن دعا هم قبلا بارها عرض کردیم به این معنا نیست که هرچه من از خدا خواستم خدا همون رو به من بده. هیچ خدا تضمین نکرده من هرچه را تو خواستی بهت میدم. خدا تضمین کرد ادعونی استجب لکم، بخوانید من اجابت میکنم. اجابت به این معنا نیست تو هرچی گفتی من بهت بدم. من دعای تو را مستجاب میکنم، ولی دعای تو به چه نحوی به تو برسه اون دیگه حکمت منه، کی به تو برسه اون دیگه حکمت منه، در همین دنیا باشه یا در قیامت اون دیگه من تعیین میکنم. تو دعا کن، دعات هم ردخور نداره، هر دستی بلند شد در خانه خدا دست خالی بر نمیگرده. ولی دست خالی بر نگشتن به این معنا نیست که هرچه ما بخواهیم به همون میدن. خیر، میگه این به صلاحت نیست، عوضش رو بهت میدم. الان به صلاحت نیست، بعدم بهت میدم. الان شرایطش رو نداری، قیامت جبران میکنم برای تو. دعا مستجاب میشود، ولی استجابت دعا به معنای اعطای همون شیئی که ما خواستیم هم نیست. در یه روایت دیگری از امام صادق صلوات الله علیه داریم همین مضمون حکمت 361 با یه اضافه ای. امام صادق فرمود اگر میخواهید دعا کنید، دعای شما باید بین دو صلوات باشد. یک صلوات قبل از دعا، بعد دعا و بعد صلوات بفرستید. این فرمولی که امام صادق داد فرمود محال است، ممکن نیست. خدا اول و آخر حرفی را بپذیرد، وسط او را نپذیرد. دعای اول صلوات مستجابه، دعای آخر صلوات مستجابه. دیگه تو این وسط هر چیزی هم بگی خدا از فضل و کرمش به شما عنایت میکنه. حکمت بسیار بسیار زیبایی است راجع به شرایط استجابت دعا و نقش صلوات در اجابت ادعیه محضر پیغمبر اکرم و اهل بیتشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. و اما حکمت 362 و قال علیه السلام من ظن به ارزهی فلید المراء. حضرت فرمود ظن به معنای بخل داشتنه، حریص بودن. فرمود اگر کسی حریص است، اگر کسی شدیدن علاقمند است به ارزش، به آبروش، اگر کسی خیلی آبرومنده به هیچ وجه حاضر نیست آبروش خدشه‌دار بشه، دلش نمیخواد این جایگاه اجتماعی که داره، این شأن و شوکتی که فعلا داره، این نگاه محترمانه ای که مردم بهش میکنن، این از بین بره. حضرت فرمود اگر میخواهید این جایگاه و آبروی شما حفظ بشه، فلید المراء، مراء را ترک کنید. مراء یعنی جدال، یکی من بگم یکی او بگه، دعوا کنیم برای اینکه یکی غالب بشه بر دیگری. یکی از مبتلات اعتکاف همینه دیگه. فرمودن اگر معتکف شدی، اگر صحبتی شد، حرفی شد، تو هم حرفت رو بزن. ولی اگر شروع کردید به لجاجت، اون یه مطلب گفت تو یه مطلب گفتی، او جواب تو رو داد تو جوابشو، فرمودن اگر کار به لجاجت کشید، به مراء کشید، اعتکاف هر دوتای شما باطله. اعتکاف آمدی با خدا خلوت کنی، بگو من مطالعه کردم اینگونه به ذهنم میرسه، من نظر فلانی رو دیدم اینگونه است. خواست بپذیره، نخواست نپذیره. مراء و جدال کردن، لجاجت کردن و اصرار کردن در اون نظری که انسان داره، موجب میشه که عرض و آبروی انسان خدشه‌دار بشه. خب هر کسی که آبرومند است و میخواد این آبرو براش حفظ بشه، باید دست از لجاجت برداره. لجاجت و مراء نتیجه ای جز کینه نداره. دقت کنید چه رابطه ای هست بین مراء و بی آبروی. تو وقتی مراء و جدال کردی، شما یه چیزی میگه، اون یه چیز دو بار سه بار هی حرف بین شما بالا میگیره، یه ناسزایی به تو میگه، دست بلند میکنه روی تو، در بین خلائق با صدای بلند با الفاظ ناشایست تو رو خطاب کنه، آقا تو نمیفهمی، تو نادانی، تو جاهلی، چند بار باید بهت بگم؟ تو بنا بود آبرومند باشی، آبرو برای تو خیلی ارزشمند بود، در حالی که مراء و جدال باعث شد آبروی تو خدشه‌دار بشه. حضرت فرمود دست بردارید. درست حق با تو هم شاید باشه، ولی بنا نیست با جدال حرفت رو به کرسی بشون. پیغمبر هم بنا نشد با اجبار حرف حق رو در گوش ابو سفیان و ابو جهل کنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه را به تو نشون میدیم، حرف میزنیم، باد بگیم این درسته، این اشتباه، این دلیل ما، این برهان ما، این آیه، این حدیث. اگر خواستی قبول کن، نخواستی قبول نکن. ما موظف نیستیم که حتما تو را سر به راه کنیم، هر کسی مختاره. من حرف حق را به گوش تو رساندم. این جهاد طبیعی که رهبر معظم فرمود به این معنا نیست که ما حرفمون رو به خورد دیگران بدیم. هر کسی با ما مخالفت کرد از کشور بره، هر کسی حرف ما رو نپذیرفت قتل عام بشه. این جهاد تبیین یعنی تو بگو، تو به گوش او برسون. ما یه تبلیغ داریم، یه ابلاغ داریم. تبلیغ یعنی شما، من روحانیم، معممم، میرم میشینم داخل یه مسجدی رو منبر، میگم آقا من دارم حرفم رو میزنم، من دارم سخنرانی میکنم راجع به ربا. هر کسی دلش خواست بیاد بشینه تو مسجد حرف من را بشنوه، به این میگن تبلیغ. این مرتبهش مرتبه پایینیه. ابلاغ یعنی اون جایی که تو میری دم مغازه این، دم حجره او، در خانه او، حرفت رو بهش میرسونی. طبیب دوار به طبه. پیغمبر طبیب مطب نشین نبود بگه هر کسی مریضه بیاد دکتر تا من اون مشکل درونیش رو حل کنم. فرمود من میرم در کوچه و خیابان میگردم، مشکلات مردم رو میبینم، راهکار بشون. این میشه ابلاغ. جهاد تبیین یعنی تو دستاوردهای نظام را به گوش طرف برسان. حالا خاص قبول کنه، خاص قبول نکنه، تو دیگه نباید اصراری داشته باشی در پذیرفتن. عرضم این بود، گاهی اوقات حق با توست، تو داری حرف حق رو میزنی، ولی در همین موارد هم لجاجت و مراء جایی نداره. لجاجت کردی، آبروی خودت رو خدشه‌دار کردی. در حکمت 31 وجود مقدس امیرالمومنین فرمود شک بر 4 ستون استوار است. شک 4 تا پایه اساسی داره. اولین پایه شک مراء و جدال است. فمن جعل المراء دیدنن، اگر کسی مراء و جدال را عادت خودش قرار داد، لم یصبح لیله، هیچ وقت از تاریکی شک و شبهه بیرون نمی آید. تو فقط دنبال اینی بحث کنی، از بحث کردن خوشت میاد، دنبال احقاق حق نیستی، دنبال ازهاق باطل نیستی، دنبال اینی که حرف بزنی، گفتگو کنی، خوشت میاد از این مناظرات. حضرت فرمود تو به زودی یقین تبدیل به شک میشه، در اصول اعتقادی خودت هم آرام آرام شک خواهی کرد. باز در باب همین جدال و مراء روایتی از وجود مقدس امام عسکری علیه السلام هست، فرمود لا تمار، به هیچ وجه جدال نکنید با هم، بگو مگو نکنید. فیذهب بهاؤک، اگر دوچار بگو مگو شدی قدر و ارزش تو کم میشه، از بین میره، از نگاه مردم میفتی. وقتی دیگران به تو توهین کردن جایگاهت کم میشه. حضرت فرمود البته مزاح هم نکنید، مزاح زیادی هم خوب نیست، نه گفتگو و جدال خوبه نه مزاح بیش از حد، چون مزاح هم باعث میشه دیگران بر انسان جسور بشن، او هم به یک نحوی آبروی انسان رو خدشه‌دار میکنه. نه جدال کنید نه مرا. اون جدالی هم که برای ما گفته شده جدال احسن است که قرآن بیان میکنه، که جدال احسن یعنی حرفت رو بگو، حرف حق را با دلیل بگو و برو، توقف نکن، کار به بگو مگو کشیده نشه. و روایت پایانی از وجود مقدس رسول اکرم پیغمبر خاتم فرمود ایمان هیچ شخصی کامل نمی شود، ایمان را هرچه تی کنی به اون حد اعلاش نمیرسی، حتی ید المراء و انکان محقا، به نهایت ایمان انسان نمیرسه مگر اینکه دست از مراء برداره، انکان محقا، اگرچه حق با تو باشه. ما که نگفتیم وقتی حق با توست پیشین گفتگو کن تو سر هم دیگه بزنید، مراء بد است، این بگو مگوها و جدالها بد است، ولو این که تو محق باشی، حق با تو باشه، باز هم باید دست از جدال برداری. وجود مقدس حضرت فرمود من ظن به ارزهی فلید المرا، اگر کسی دوستدار آبروشه، بخل میورزه به آبروش، باید از مرا پرهیز کنه. حکمت 363 و قال علیه السلام من الخرق المعاجلت قبل الامکان والانات بعد الفرصه. این حکمت را به گمانم هیچ کدام از ما نباشیم که یک بار یا چند بار در زندگیمون تجربه نکرده باشیم، این عجول بودن فرزندان انسان، اینکه آدم به موقع کارش را انجام نده، عجول باشه، از یک طرف عجله، از یک طرف تنبلی، هر دوی اینها آفتی هستند که کار انسان را به تعویق و تأخیر میندازند. فرمود من الخرق المعاجلت قبل الامکان، خرق به معنای نادانیه. حضرت فرمود میدونی نادانی چیست؟ حماقت چیست؟ میدونی آدم نادون چه کسیه؟ المعاجلت قبل الامکان، قبل از این که امکان کاری فراهم بشه، شرایط برای کاری فراهم بشه، قبلش عجله کنی. آقا هنوز فرصت تو نیست. ابو مسلم خراسانی قصه مفصلی داره، حالا تحقیق در مورد ابو مسلم خودش بحث مفصلی است، جایگاهش چی بود، ولی در کل ابو مسلم با توجه به روایاتی که از اهل بیت رسیده جایگاه خوبی در محضر اهل بیت نداشت، اهل بیت با اون مخالف بودن و زندگی او هم گواه همین مطلبه، گرایش او به عباسیان بود نه علویان. یه نامه نوشت برای امام صادق علیه السلام، گفت آقا من قیام میکنم نیرو دارم، قدرت دارم، حکومت رو میگیرم، شما بیا حاکم شو، من دلم میخواد حکومت رو به شما برگردانم. حضرت فرمود نه این زمان زمان ماست، نه تو شخصی هستی که طرفدار ما باشی. نه این زمان زمان ماست، نه تو شخصی هستی. زمان زمان تشکیل حکومت اهل بیت نیست. اگر هم قیام کنیم میشه قیام زید، میشه قیام یحیی بن زید، میشه قیام شهید فخ، همشون کشته میشن. تشکیل حکومت نمیشه. عجله نباید کرد. صبر داشتن در بعضی از امور خیلی خوبه، آدم صبور باشه. عجله که کنیم به اون هدفی که داریم، به اون مقصدی که برای خودمون تصور کردیم، به هیچ وجه نمیرسیم. این عجله کردن یکی از آفات بشریته. پیغمبر فرمود انما اهلک الناس العجله. یکی از مهمترین عوامل هلاکت انسان عجله است. امروز که دیگه به وفور دیده میشه، برای اینکه 5 دقیقه زودتر برسه با ماشین با چه سرعتی از مسیر خلاف بدون رعایت قوانین. حضرت فرمود بسیاری از هلاکت‌های جسمانی و معنوی فرزندان آدم به خاطر اینه، زمانشناس نیستن. قبل از اون زمانی که شرایط فراهم بشه، مقدمات فراهم بشه، میخوان کارشون رو انجام بدن. خب به سرانجام نمیرسن. یه روایتی دیدم از امیرالمومنین خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. حضرت فرمود ببینید شما اگر عجله را ترک کنید همیشه پیروزید، و اگر عجله کنید همیشه بازنده میدان خواهید بود. العجول مخت اون و این ملک. آدم عجول اگرچه به هدفش برسه، دیر از خونه را افتاد، هواپیما داره پرواز میکنه، با 1000 سرعت رفت و خودش را رسوند، خوشحالم هست که من رفتم رسیدم. حضرت فرمود العجول مخت اون و این ملک. تو شکست خورده ای، تو خطاکاری، تو زیان کردی، اگرچه به هدفت رسیدی، ولی هدفی که ضرر توش بود، تجارتی که سود نداشت ضرر داشت. و از اون طرف المتعنی مصیب و این حلج. آدمی که آرام باشه، آدمی که عجول نباشه، همیشه پیروزه اگرچه از هواپیما جا بمونه. تو طبق برنامه خودت پیش رفتی، با حوصله پیش رفتی، عجله نکردی، حالا به اون نتیجه هم که خواستی نرسیدی، بنا بود فلان سال مدرکت رو بگیری، اتفاق پیش آمد نشد، تو هم عجول نبود. حضرت فرمود تو پیروز میدانی. خیلی عجیبه این، با اون دیدی که ما داریم متفاوته. ما میگیم باید بریم برسیم، هر کی رسید و سوار هواپیما شد، هر کی در فلان موقع مدرکش رو گرفت، او برد کرده. حضرت میگه نه بابا، برد که در اینها نیست، برد در این تو صبوری یا عجولی. عجول که باشی، این صفت رذیله که در وجود تو باشه، این اضطراب که همش مثل خوره به جان تو افتاد، تو همیشه بازنده میدانی. حالا مدرک رو بگیری چه سود؟ درون تو مشکل داره، این بیرون است که به یک پیروزی های ظاهری هم میرسی. در جمله دوم فرمود من الخرق المعاجلت قبل الامکان والعنات بعد الفرصه. یکی دیگه از اون آفتهای عجیبی که همه ما به نوعی بهش دوچاریم، عنات. عنات یعنی تنبلی، سستی، دست کردن. بعد از این که فرصت مهیا شد، شرایط مهیا شد، همه چیز مهیاست که تو قیام کنی، همه چیز برای درس خوندن تو مهیاست، همه چیز برای ازدواج و بچه دار شدن تو مهیاست، فرمود دست کردن تو، تنبلی تو حماقت است. آدم احمق فقط فرصت رو از دست میده. الفرصت و تمر رو، فرصت ها مثل ابرها دارن میگذرن. فرصت ها رو در نیابیم دیگه معلوم نیست چند سال باید بگذرد، خون دل بخوریم، دعا کنیم تا مثل همون فرصت قبلی به دست بیاد، مثل همون، در حالی که تو میتونستی از فرصت استفاده کنی. این سوفه ای که ما داریم، تصویفی که در درون ماست، حالا از بعد شروع میکنم انشالله هفته آینده، انشالله شنبه، همه اینها همین جمله است. ولعناتو بعد الفرصه. حماقت یعنی این که فرصت برای پیشرفت فراهم شده، انسان دست دست کنه. فرمود عجله نکنید، تنبلی هم نکنید. این نکته هم قابل عرضه. در کنار عجله‌ای که مذموم است و بد شمرده شده، ما یه عجله‌ای هم داریم که بسیار ممدوح است. اصلا به ما گفتن عجول باشید در بعضی از امور. عجله در امور عادی خوب نیست، عجله در غذا خوردن خوب نیست، ولی در بعضی از امور اتفاقا فرمودن عجله کنید، برد با عجول است. سلام علیکم و رحمت الله. وجود مقدس امام باقر فرمود من حم به شیء من الخیر فلیؤجله. اگر کسی نیت کار خوبی کرد، نیت کرد فلان کار رو انجام بده، فلیؤجله، بدو، فرصت دیگه کمه، سریع انجام بده. فان کل شیء فیه تأخیر فان للشیطان فیه نظره. اگر یه ذره دست دست کنی، اگه یه ذره تأمل کنی، شیطان منصرفت میکنه، از راهی که داشتی برمیگردی. حضرت فرمود در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، شرایط که مهیا شد برای کار خیر عجله بسیار خوبه. فاستبق الخیرات است، سابقوز، مسابقه از حرکت کردن، پیروز شدن. در امور عادی نباید آدم عجله کنه برای رسیدن به دنیا، ولی در امور معنوی و امور خیر فرمودن تا می توانید بدوید، تا می توانید از هم پیشی بگیرید، تا می توانید امام متقیم باشید، سر و دست بشکنید برای اینکه چه کسی امام متقیم باشه. این روایتی که فرمود اگر مردم می دانستن فضیلت نماز صف اول نماز جماعت چیست، شمشیر می کشیدن روی هم که من می خوام وایسم صف اول. حالا برعکس شده، حالا صف اول و دوم خالی، آخر مسجد پر میشه. فرمود اگر میدانستن اینجا عجله میکردن. نماز آیت الله بهجت شاید رفته باشید اون زمانی که بود رضوان الله علیه، از صبح از ساعت 10 و 11 میومدن جا میگرفتن صف اول صف دوم، چون میدونستن ارزشمند این نماز. شنیدن صدای آیت الله بهجت خودش معنویت. حالا اگر انسان در همه امور خیر اینطور عجول باشه، وقت بگذاره، با همت بلند کار کنه، میبینید شیطان دیگه انسان رو از راه به در نمی کنه. حکمت 364 و قال علیه السلام لا تسأل اما لم یکن ففی الذی قد کان لک شغل. این حکمت هم باز خیلی متناسب با حال و روز امروز ماست. امروز ببینید فضای مجازی در کنار همه محاسنی که برای ما به ارمغان آورد، یکی از اون آفات بزرگش این بود که ما را از علوم حقیقی باز داشت و به علوم پیش پا افتاده ای درگیر کرد. ببینید همه ما داخل گوشی هامون چند تا خبرگزاری و چند تا کانال خبری داریم، صبح تا شب فلان روستا آتش گرفت، فلان جا سیل اومد، دیروز اونجا برق قطع شد. خب اینها سابقا هم همه این اتفاقات می افتاد، ولی خب من چه کار دارم به این که الان اونجا برق قطع شد؟ چه کاری از دست من برمیاد؟ من چاره ای ندارم، چه کار کنم؟ این که دو نفر اونجا فوتبال بازی کردن، همه اینها، این بمباران شدید اخبار و اطلاعات به سمت ما اومد در حالی که بی ارزشند، در حالی که دردی از ما دوانه می کنند. حضرت فرمود بابا تو اینقدر علوم لازم و واجبی را باید یاد بگیری که اصلا فرصت برای اینها نیست. بارها آیت الله جوادی در درس ها می فرمودن، بارها از ایشون شنیدیم، فرمودن که بعضی از بزرگان و علما با خودشون عهد می کردن، عهد شرعی، یعنی واجب شرعی می دانستن بر خودشون. ما تلویزیون نگاه نمی کنیم، ما کتاب غیر علمی نمیخوانیم، ما کتاب قصه و داستان نمیخوانیم. مگه عمر آدم چقدره که ما بخوایم به رمان و قصه؟ حالا حرف ایشونه، برای مایی که میخوایم به بطالت بگذرونیم همون رمان خوندن و کتاب خوندن و روزنامه خوندن گاهی خوبه، آدم دچار گناه دیگری نشه. ولی عده‌ای از بزرگانی که به یه مقاماتی رسیدن اینطور بودن، حتی کتاب غیر علمی نمیخوندن، دست نمی. مگه ما چقدر عمر داریم که بخوایم به این حرف ها بگذرونیمش؟ حضرت فرمود لا تسأل اما لم یکن، در مورد اموری که لم یکن است، یعنی شدنی نیست. حالا فارسی امروزیش بخوایم بگیم، اموری که خیلی دردی از تو دوا نمی کنه. سوال معروفی میپرسن، جزیره خضرا کجاست؟ امام زمان ازدواج کرده یا نه؟ بچه داره یا نه؟ آیا همسر ایشون، بچه های ایشون میدونن ایشون امام زمانه یا نه؟ خب حالا اینا یه سوالی هن برای تفنن خوبه، ولی آیا دردی الان ما بدونیم حضرت ازدواج کرده یا نکرده چه دردی از ما دوا میشه؟ مشکلی از ما حل نمیشه. اون سوال که اشعث ابن قیس ملعون از حضرت پرسید، حضرت فرمود سلونی قبل ان تفقدونی فانی بطرق السما اعلم منی بطرق الارض، هر چه میخواهید از آسمان و زمین بپرسید تا من بهتون بگم. یه نادان و منافق گفت آقا چند تا مو سر منه. حضرت اون جواب کوبنده رو بهش دادن که اگر بخوام میتونم بهت بگم، ولی بذار چیز دیگه بگم که نسل و ذریه تو چه کسانی هست. بچه های من رو شما میکشید، در قتل خود من شما شریکید. این سوالات سوالات نابجاییست. فرمود لا تسأل اما لم یکن، از امور ناشدنی، از امور کم ارزش سوال نکن. ففلذی قد کان لک شغل، چون در مورد سوالات درست، سوالات قابل، اونقدر مطالب علمی هست که لک شغل، موجب اشتغال تو میشه، تمام فرصت تو رو پر میکنه. اونقدر مطالب علمی هست که انسان یاد بگیره و وقت کم بیاره که نوبت به چیزهای دیگه نمیرسه. در این حال که روایات ما فرمودند سوال بپرسید، سوال پرسیدن نصف علم است، در این حال انسان چه سوالی بپرسد هم باید ادب و آداب پرسش رو انسان بدونه. سوالات غیر ضروری نباید پرسید، سوالات کم ارزش نباید پرسید. در الهی نامه مرحوم علامه حسنزاده این جمله خیلی شیرینه، فرمود الهی هر چه دانستم نادانتر شدم، بر نادانیم بیفزای. آدم هر چه بخواند میداند چه مطالب عمیقی است که هنوز نمیداند، تازه باید همتش را، عزمش را جذب کنه، بقیه مطالب رو یاد بگیره. هر چه بدانی نادانتر میشی. میگن یه وقتی به علامه طباطبایی سوالی کسی پرسید، ایشون همین جمله نمیدانم از زبانش نمیافتاد. قبلا خوندیم حضرت فرمود اگر کسی نمیدانم را ترک کند اصیبت مقاتلو، خودش رو به بدبختی انداخته. از علامه طباطبایی مکرر سوال میکردن، ایشون یه تأملی میکرد، میگفت نمیدانم، خیلی سریع خیلی واضح. یه نفر جلوی ایشون رو گرفت گفت آقا اگر نمیدانی چرا عمامه سرت گذاشتی؟ بگو نمیدانم. دیگه عمامت چیه؟ ایشون فرموده بودن که آقا ما ببین یه مد دو مد عمامه سرمون گذاشتیم، من به اندازه دانستهام عمامه به سر گذاشتم، اگر میخواستم به اندازه نادانسته ها عمامه سر بذارم باید یه عمامه از اینجا تا آسمان میبستم. اونقدر ما نادانسته داریم. یه ذره ای چهار تا جمله، حالا علامه طباطبایی با اون علم و فضل اینطوری میگه، تکلیف ما که دیگه روشنه. و جمله پایانی هم در این حکمت، بحث همون حکمت 320 است که حضرت فرمود. در حکمت 320 فرمود سوالتون برای فهم باشد نه برای اذیت کردن دیگران. سل تفقهن ولا تسأل تعنتن، برای گیر انداختن اینون سوال نپرسید. سوالی بپرسید که اولا علمی باشد، ثانیا قصد و غرضتون فهم باشد، کشف باشد. صرفا نپرسید که وقت بگذره، صرفا نپرسید که طرف بگه من نمیدانم و بعد مثلا به او بخندید. حکمت 365 و قال علیه السلام الفکر مرآت صافیه والاعتبار منظر ناصح و کفا ادبا لنفسک تجنبک ما کرهته لغیره. این حکمت از سه بخش مجزا تشکیل شده. مطلب اول فرمود الفکر مرآت صافیه، فکر یک آینه شفاف و زلالی است. در پنجمین حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه عیناً همین جمله را داریم. اونجا یه نکاتی رو عرض کرده بودیم، الفکر مرآت صافیه. حضرت می‌فرماید ببینید آینه یا کدر است یا شفاف. اگر آینه شفاف باشد همه چیز را واضح نشون میده، اگر آینه کدر باشد چیزی پیدا نیست. اگر کسی میخواهد فکرش به حقایق عالم دست پیدا کنه، باید این آینه را صیقلی کنه، فکر را پاکیزه کنه. خب حالا طهارت فکر به چیز چطور میشه که انسان کدام دست مال از کدام شیشه پاک کنه که میتونه این آینه فکر انسان رو تمیز کنه؟ فرمودن گناه نکردن، تخیل نداشتن، وهم نداشتن، هوا و هوس نداشتن، اینا هر کدام که آمد یک قباری بر روی آینه فکر می نشینه. یعنی تخیل که آمد جای تعقل رو می گیره، وهم که آمد جای فکر را می گیره، هوا و هوس که آمد دیگه این آینه قبارآلود شد. آینه کدر چیزی رو نشون میده، آدم نگاه میکنه از حقایق عالم چیزی نمیفهمه، بعد میگه در عالم هیچ خبری نیست. بابا خبری هست، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. خب تو آینه کدر رو وردی چی نشونت بدن؟ اونهایی که میبینید هرچه طهارت نفس اولیا و علما بیشتر باشه، مطالبی که بهشون القاء میشه بهتره. مطالبی که امثال ملا صدراها که این مطالب عمیق علمی رو آوردن که قبل از خودشون و بعد از خودشون همه را انگوش بدهن کردن، فقط یه بحث دو تا چارتا و کلاس رفتن و مطالعه نیست. طهارت بالا که آمد، پاکی که آمد، هوس که رفت، تخیلات باطل که رفتن، اوهام که رفتن، فکر باز میشه. مطلبی که دیگران نفهمیده بودن رو تو میفهمی. ارتباط عمیقی است بین این هوا و هوس و آلودگی و فهم انسان. و البته هرچه که انسان آینه فکرش واضح‌تر و شفافتر باشه، عبرتگیریش بهتره. جمله دوم اینه: والاعتبار منظر الناس. اعتبار یعنی حوادث عبرت آموز. حوادث عبرت آموز انذار دهنده شفیقند، ناصحند، دلسوزند. بعضی از مشاورها هستن، تو میری پیشش طلب کمک میکنی، مشاوره ازش میخوای، گیجت میکنه، بد راه نماییت میکنه، اونگونه که باید و شاید راه بهت نشون نمیده. حضرت فرمود حوادث روزگار رو نگاه کن، اینها عبرت آموزن، ولی عبرتی که هیچ قلقشی درش راه نداره. صاف و حسینی حرفش رو بهت میزن، قوم فلان اون گناه رو کردن، به این سرنوشت دچار شدن، تو هم اون گناه رو کنی همینه. دیگران عبادت و طاعت کردن، جایگاهشون این شد، نامشون موندگار شد، تو هم عبادت کنی همینه. این عبرت هایی که در طول تاریخ برای ما هست و دور و برمون فراوان عبرته. حضرت فرمود چه بسیار است عبرت و چه کم است عبرتی. این دوتا جمله کاملا مربوطه به همان. اگر فکر شفاف و زلال شد، عبرت ها رو خوب میبینه، عبرت ها رو خوب درک میکنه. فقصص القصص لعلهم یتفکرون. قصه را نقل کن، نه برای اینکه شب اینها بگذره، نه برای اینکه اینها تخمه بشکنند. قصه را نقل کن لعلهم یتفکرون. تفکر و عبرت و قصه، این عبرت ها یعنی قصه ها، اینها به هم تنیدن. و جمله سوم فرمود و کفا ادبا لنفسک تجنبک ما کرهته لغیره. برای مؤدب شدن تو، برای ادب آموختن تو همین بس. اگه میخوای واقعا آدم مؤدبی بشی، آداب رو یاد بگیری، سر به راه بشی، نفست در اختیار تو باشه، همین یه جمله برای تو بسه. تجنب شه ما کرهته لغیره. همون چیزهایی که برای بقیه بد میدانی، فلانی اون گناهو کرد، دست روی دست میزنی، چرا فلانی به اینجا رسید، همون چیزهایی که برای دیگران بد میدانی خودت اجتناب کن ازشون، دوری کن ازشون. انسان یه حسی داره، حس خودخواهی، حس خب به ذات. خیلی کم پیش میاد یه نفر به اون مقامی برسه که عیوب خودش رو راحت ببینه، چون این خب به ذات که هست، آدم هی میگه من که عیبی ندارم، اگر هم یه جایی خطا و اشتباهی کرد هزار تا توجیه براش دست و پا میکنه که بگه من خوبم، چون خب به ذات داره. ولی وقتی که تو مقایسه کردی با دیگران عیوب خودت رو میفهمی. میگه آقا ببین دیگری این عمل رو انجام داد، من اش کردم، حالا خودم همون عمل رو دارم انجام میدم. خب به ذات در این مقایسه هاست که زمین گذاشته میشه، آدم میفهمه پس من هم عیب دارم. حضرت فرمود اگر میخواهید خودتون رو تأدیب کنید، راهش اینه، بگو هر چیزی برای دیگران بد است برای منم بده. دیگران اگر داد زدن سر والدینشون بده، منم اگه داد بزنم بده. توجیه نکن، بگو آخه اونا باباشون فلان بود، من پدرم این طوریه، من مادرم فلان. نه آقا جون، همون طوری که بی احترامی شخص ثالث به پدرش بد بود، تو هم با اینکه خودت گردن نمیگیری، ولی این عمل تو هم بد خواهد بود. امیرالمؤمنین در حکمت 349 فرمود احمق به معنای واقعی کلمه کسی است که دیگران را میبینند خطایی کردند، بر اونها عیب میگیرد، ولی خودش همون خطا رو مرتکب میشه، میگه طوری نیست. این احمق به معنای واقعی کلمه است. یک عمل را در این حال که بد میداند برای دیگران، برای خودش خوب میدونه. عمل همون عمله، ولی چون دیگران بودن بد بود، خودش شد خوب شد. فرمود این به معنای واقعی احمقه. و جمله آخر رو هم اگر اجازه بفرمایید بخونیم که حکمت 367 حکمت مفصلی است، بمونه برای فردا. در حکمت 366 امیرالمؤمنین فرمود العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم يحتف بالعمل، فان اجاب و الا ارتحل عن. این حکمت راجع به رابطه علم و عمله. آنچه را که یاد میگیرید باید به ملسه ظهور برسانید، باید بهش عمل کنید. عمل نکنید، علم خداحافظی میکنه با شما، علم از سینه شما رخت برمیبنده. فرمود العلم مقرون بالعمل، علم و عمل همراه یک دیگرن. این سه تا جمله‌ای که داریم میخونیم هر سه تاشون جمله خبریان، یعنی حضرت داره میگه علم با عمل رفیق است. این یه جمله خبریه است دیگه. عالم کسی است که به علمش عمل کند، این جمله خبریه است. در واقع این خبری است که به داعیه انشاء القا شده. نمیخواد بگه علم فلان است. خب علم فلان است که باشه، به من چه؟ حضرت فرمود پس تو هم اینطوری باش. اگر تو هم ادعای علم داری، باید علمت با عملت رفیق باشه. اگر ادعای عالم بودن داری، باید ما در عملت هم این عالم بودن رو ببینیم. اخبار است، ولی اخباری که به ما میگه این گونه باشید. فرمود العلم مقرون بالعمل، علم و عمل با هم رفیق ششتونگن. فمن علم عمل، هر کسی که عالم است، عالم واقعی، باید عامل باشد، باید با آنچه میداند عمل کند. والعلم یحتف بالعمل، یحتف به معنای فریاد زدن. حضرت فرمود علم واقعی آن چیزی است که فریاد میزند، داد میزند، آبروریزی میکنه، میگه باید عمل کنی. تو که بلد بودی نماز شب چقدر خوبه، چرا نخوندی؟ فریاد میزنه، درون تو یک قوغایی به پا میکنه که آقا تو میدونی این صحنه صحنه حرامی بود، چرا نگاه کردی؟ تو میدونی این پول شبهناک بود، چرا گرفتی؟ درون تو فریاد میزنه. فرمود علم حقیقی اون چیزی است که یحتف بالعمل، فریاد میزند، تشویق میکند انسان را به عمل کردن. حالا تو از دو حال خارج نیستی. فإن اجاب، اگر صدای علم را شنیدی، گفتی بله بله تو راست میگی، این پولی که من گرفتم شبهناک بود، بر میگردانم، این کاری که من کردم حق الناس بود، باید برم حق مردم رو بهشون بگم. اگر صدای علم را شنیدی و به او عمل کردی، فبهل مراد، خدا خیرت بده. و الا ارتحل عن، اگر عمل نکردی، علم یک موجود باشعوره. ببینید قرآن فرماد که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز واقعی اون نمازی است که اگر تو خواستی خطا کنی، فحشا کنی، میخوابونه تو گوشه، تنها نهی میکنی، یقت رو میگیره، میگه مگه من میذارمت گناه کنی؟ تو نماز ظهر خوندی، الان میخوای گناه کنی؟ نهی میکنی، جلوگیری میکنه. اگر نماز این گونه نبود خب نماز نیست. اینجا هم همینه. حضرت فرماد علم یک موجود زنده است. علم فریاد میزنه. علم از تو طلبکاره. مطالبه گری میکنه. اگر جوابش رو دادی و بهش عمل کردی که هیچ. اگر عمل نکردی ارتحل عن. بار رو جمع میکنه و از سینه تو میره. تو تبدیل میشوی به یک جاهل. عالمی که به علمش عمل نکنه بعد از مدتی جاهلی بیش نیست. عیناً همین جمله را امیرالمؤمنین در حکمت‌های قبلی فرمود. فرمود عالمی که به علمش عمل نکنه کل جاهل صائر. مثل یه جاهلی است. حالا این یه ذره مثلا دکتر بهش میگن، آیت الله بهش میگن، شأن اجتماعی داره. ولی بین این آقا و یه انسان جاهل هیچ تفاوتی وجود نداره. چون حقیقت علم عمل است. اگر علم تنها باشه به دردی نمیخوره. رحلت علم که امیرالمؤمنین میفرماد کوچ کردن علم یعنی تبدیل یقین به شک. انسان به همون چیزهایی که یقین داشت آرام آرام شک میکنه. این آیه را بخوانیم و بحثمون تمام. فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. ببینید یه نفر هست که میگه آقا من نماز نمیخونم، اهل دین نیستم. خب نباش، فردای قیامت باید جواب بدی. ولی کسانی که عالم بودند ولی صدای علم را نشنیدند، مطابق علمشون عمل نکردند، این به یه جایی میرسه که ان کذبوا بآیات الله. بی تفاوت نیست، تکذیب میکنه. علم تبدیل میشه به شک، تبدیل میشه به نقطه مخالف خودش. تا دیروز پیغمبر رو قبول داشت، امیرالمؤمنین رو قبول داشت، امروز شکاک میشه، امروز جایگاه امامت را نفی میکنه. و کانو بها یستهزئون، کارش به جایی میرسه که دین را به تمسخر میگیره، اولیاء الهی را تمسخر، آیات الهی را استهزاء میکنه. این خطر، خطر بزرگی است. یعنی بعضی ها فرمودن اگر بناتون بر اینه به علمتون عمل نکنید، خدا پدرتون رو بیامرز، اصلا علم یاد نگیرید، راحت ترید. اینهایی که روایات داریم دیگه، فرمودن اگر کسی قرآن را حفظ کرد و این آیات فراموش شد، فردای قیامت جهنم میبرند، عذاب میکنن. علم به تو داده شد، چرا فراموش کردی؟ حفظ به معنای از یاد رفتن نیست، یعنی عمل نکردن. تو آیات قرآن را حفظ بودی، شنیده بودی، چرا عمل نکردی؟ عمل که نکردی مرتبت میشه مرتبه ای کسانی که به آیات الهی تکذیب کردن، استهزا کردن. خطر، خطر بزرگیست. بعضی ها عرض کردن فرمودن اگر میخواهید و میدانید به علمتون عمل نکنید، همون اول دور علم را خط بکشید. ولی اگر آمدید در محضر علم، اگر آمدید در محضر قرآن و سنت، در محضر نهج البلاغه، باید عمل کنید. تلاش کنید کافی نیست، باید عمل کنید با آنچه حضرت فرمود. ببخشید اگر طولانی شد، انشالله که در پناه امیرالمؤمنین صحیح و سالم باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.